أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در صحة بيع فزوري لنفسه ووقوع این بيع برای مالک بود با اجازه مالک. گفتیم که اشکال ثبوتی که در اینجا هست مسئله عدم تحقق بيع است. بيع حتی انشائی متحقق نشده است، چون در بيع عقد شده که دخول ثمن در کیس من یخرج من کیسه هل مسمن باشه و این در اینجا این معنا انشاء نشده. این اشکال را خب جواب دادیم، گفتیم اونچه که شرط است تحقق دخول ثمن در مورد ما یخرج من هل مسمن انشاء نه واقعا، و این مقدار انشاء شده به بیع حتی فضولی در جایی که یقصد لنفسه را هم. در اینجا حالا که بیع انشائی متحقق شد و قابل تعلق اجازه شد، یه اشکال دیگری باز میشه و اون این که در همین مقام اول و اون این که اینجا این بیع متحقق شده، بیع انشائی انشاء مبادله برای بایع فضولی است، در صورتی که مجیز میخواد با اجازه خودش این بیع انشائی را برای خودش صحیح کنه و واقع کنه به اجازه. بیع برای خود را میخواد آقای مالک با اجازهش، با اینکه بیع انشائی که شده بیع انشائی برای فضولی انجام گرفته، بنابراین اینکه بیع انشائی متحقق شده است، یا چون اصلاً دخول و خروج این حرفا دخیل نیست در قوام بیع که یکی از اون جوابهای گذشته بود، یا چون اون انشائیش لازمه، انشائیش هم قصد کرده آقای وای فضولی، بالاخره به یکی از اون دو جواب اینجا بیع انشائی متحقق شده. مالک میخواد این بیع انشائی را برای خودش اجازه کنه، در صورتی که اون بیع انشائی که اجازه شده بود برای انشاء شده بود برای دیگری انشاء شده بود، برای فضولی. پس یلزم ان یکون الاجازه مغایرن مع البیع، به عبارت اخرى ما انشئه و قصد لم یجز و ما اجیزه لم ینشأ و لم یقصد، پس این اجازه مؤثر نخواهد بود. این اشکال دیگری است. این اشکال را دو شکل میشه جواب داد. جواب اول این است که این ما اگر قبول کردیم که بیع انشائی متحقق شده، بیع مفهوم بیع را انشاء کرده فضولی، گرچه برای خودش واقع کرده انشاء، اینجا میتونیم بگیم خصوصیت وقوع بیع برای این یا برای اون، این خصوصیت از خصوصیات مقومه بیع نیست، از لوازم بیع مبادله است. قوام بیع همون انشاء مبادله بین این دوتا در اون جهت اضافی است، انشاءن انشاء کنه این را که این دوتا را در جهت ملکیت خودشون من مبادله کردم. اما حالا این کیه؟ این طرف، طرف این جهت اضافه منم یا غیر من؟ این خصوصیت را بالملازمه از باب تطبیق مثلا استفاده میکنیم، وقتی اون بایع تطبیق میکنه بر خودش، عاقد وقتی تطبیق میکنه بر خودش، این قهرن معلوم میشه که اون طرف را که در نظر داره و داره انشاء میکنه مبادله را با اون اضافه به اون طرف، اون طرف خودشه، مگر بگی دیگریست اونجا قرینه بیاره معلوم میشه دیگریست. این خصوصیت خصوصیت تطبیقی است، خصوصیت تقییدی نیست در انشاء، خصوصیت تطبیقی است. یعنی اینجوری نیست که انشاء متوقف بر این باشه، برای این باشه فقط، طوری که اگه این نبود دیگه انشاء مبادله نکرده. او انشاء مبادله رو میکنه، بعد اینو تطبیق میکنه بر خودش و خودش رو طرف اون اضافه قرار میده تطبیقاً نه تقییداً. پس در حقیقت مفهوم بیع را این آقای بایع انشاء میکنه، حتی اگر خودش هم طرفش نباشه، گرچه خودش طرف میبینه، ولی او این انشاء میکنه نه به این قید که خودش طرف باشه، اصلش انشاء شده این بیع اون، و مالک میاد این خصوصیت تطبیقی رو دیگه امضا نمیکنه، اصل اون منشأ را امضا میکنه و با خود اجازه تطبیق میکنه بر خودش، اجازه میخوره به انشائی، تطبیقش هم بر اضافه واقعی به مالک، مالکی به ملکیت واقعی مالک هم باز از باب تطبیق خود اجازه میشه در حقیقت. این یه بیان که بگیم این خصوصیت اضافه شدن اون رابطه حقوقی و جهت اضافه به این که طرفش من هستم، من عاقد هستم نه غیر من، این یک خصوصیت تقییدی است نه تطبیقی، قید نیست در اون منشأ بیعی را که انشاء کرده تا بگیم نشه دیگه اجازه بخوره به اون شیئی که انشاء شده بلکه واقع بشه برای مالک، بلکه این از باب تطبیقه. پس ما هو تمام الانشاء مقید نیست به این قید، مالک میاد ما هو تمام الانشاء را امضا میکنه و تطبیقش میکنه بر خودش، میشه قهرن با اجازه منطبقه بر مالک. این یه بیان. بیان دوم اون جواب چهارمی که گذشت اونجا، اون جواب اینجا به درد میخوره که بگیم در اینجا فرزن هم خصوصیت بیع لنفسه به نحو تقیید نه تطبیق، یعنی آقای مال فضولی واقعا برای خودش به قید خودش میفروشه، نه اینکه بر خودش تطبیق میکنه مالک را، نه واقعا برای خودش به نحو تقیید میفروشه نه به نحو تطبیق، با اینکه این خلاف ظاهر موارد معاملاته. اینجا هم باز میتونیم بگیم که آقای مالک میاد اجازه میکنه اون طبیعی مبادله را که ضمن این حصه خاصه از مبادله متحقق شده، اون طبیعی را امضا میکنه، میگه من قبول دارم تنفیذ میکنم این بیع انشائی که متحقق شد، ولی نه همش را، این مقدارش را، ولی حاز اصل مبادلهش را قبول میکنه، اما اینکه این مبادله برای مال برای خود این آقا باشه این دیگه را قبول نمیکنه. و این میشه شبیه جایی که یک فضولی بیاد مجموع دو تا سه تا مال دیگری را به نحو صفقه واحده بفروشه، مالک بیاد بگه این نصف این صفقه را امضا میکنه، اون نصف دیگر امضا نمیکنه، مثلا کتابی را با قلمی بفروشه، بگه من قلم را میخوام ولی کتاب را امضا میکنه، شبیه اون میشه. تو در اونجا مالک حق داره این کارو بکنه، بیاد امضا کنه بعض الصفقه را، صفقه واحده در بیع واحد بعضش امضا کنه و بعضش امضا نکنه. خب اینا هم اینجور انحلال به اجزا مثل انحلال به طبیعی و خصوصیت، یعنی طبیعت و خصوصیت هم باز برمیگرده، یعنی حسه هم برمیگرده به دو جزء، به ذات شی و تقید به اون خصوصیت، فرق میکنه از این نظر. پس میاد اون تیکش امضا میکنه، میگه من نسبت به اصل مبادله این امضا میکنم، و اما خصوصیت ان یقع علی المالک این خصوصیتش امضا نمیکنه، و این کافی است در این که گفته بشه باع المالک، چون ما در باب اجازه بیش از این نمیخوایم که یک منشأ یا مسبب شخصی منتسب به مالک بشه. اینجا در ضمن اون بیع للفضولی اصل بیع متحقق شده و منشأ شده، وقتی اصل بیعش را امضا کرد و خصوصیتش رد کرد، باز هم گفته میشه باع المالک، یعنی ذات مسبب که عبارت از اصل مبادله بود، این هم ینتسب الی المالک به اجازه، فیقال باع المالک ماله. نه پیش نمیاد، چون ما انشئ ینحل الى انشاء اصل مبادله و انشاء خصوصیت، وقتی ینحل الى این دوتا، پس وقتی معامله اون اصلش امضا کرد، اصل منشاء که عبارت از مبادله بود انتسب الى المالک، چون اجازه این دیگه هنر اجازه است، هنر اجازه اینه که هر امر انشائی را میتونه منصوب کنه به مجیز اگر مجیز ولایت داشته باشه بر امر انشائی. اینجا ما یه امر انشائی داریم که عبارت از مبادله است، و یه امر انشائی دیگری داریم که این مبادله برای من نه برای تو. اینجا دو تا امر انشائی داریم به تحلیل عقلی، دو تا امر انشائی داریم. میاد آقای و هر دو امر انشائی هن، یعنی هر دو امر حقیقی نیستن، امور انشائی هن که با اجازه ینتسب و الی المالک. مالک وقتی آمد اولی را امضا کرد، اولی ینتسب و الی المالک، میگن مبادله را مالک کرد. یه چیز مقید خوندید در اصول و در فلسفه که محاله یه چیز مقید دو چیز نشه، همیشه یه چیز مقید منحل به دو چیزه، به ذات مقید و تقید. باشه باید خب قصد مقید، قصد مقید هم قصد هر دو چیزه، هر چی بیارید از این الفاظ باز اون برهان به شما میگه قصد مقید قصد دو چیزه، قصد ذات تقید و قصد تقید. پس بنابراین قصد تقید هم هست، یعنی انشاء شده ذات تقید، ذات مقید، قصد ذات مقید هم هست ولی او ضمن قصد تقید یا قصد مقید. پس این آقا انشاء کرده ذات مقید را هم و قصدم کرده ذات مقید را و قصد ضمنی، قصدی که در ضمن قصد تقید باشه. پس اون شئ ذات مقید، وقتی اون شئ با اجازه مالک ینتسب الی المالک، پس ما مسبب شخصی داریم به لحاظ جامع مبادله، هم مسبب شخصی داریم ولی در ضمن حصه. اصل اشکال عقلی است، اصل اشکال عقلی بود. ولی اگر عرف رو که بخوایی حرف عرفی بزنی که عرفی حرفا رو همه میریزه دور، میگه خیلی روشنه. خب مالک میگه برای من این تو انشاء کردی بیع کردی، من اجازه کردم یک قال برای خودم. اصل این اشکالات عقلی است. اینجا که میریم به دامن عرف اگر بچسبید که اصل این بحث ما برطرف میشه. پس بنابراین اشکال عقلی هم دفع شد، اصل این اشکالات کلا هر دو اشکال عقلیه. ولی عرف که این حرفا رو نمیگه، عرف میگه روشنه این آقا فروخته، مالک هم حق داره بگه این فروختن برای من عجز تو یا قول مالک، حرفا رو نمیفهمه که عرف. بنابراین اون جوابی که اونجا گفتیم اون جواب هم درسته، اینجا درسته، اون جواب اینجا به درد بخوره. واسه اونجا عرض کردیم که اون جواب به دفع برای حل اشکال دیگری درسته، نه برای حل اون اشکال ثبوتی اول که اینجا اصلا بیعی لم یقع. بعد از فراغ از این که بیعی وقع انشاءن، حالا یه اشکال میاد که این بیعی که وقع انشاءن وقع اون شیعه للمعاقد الفزوری نه للمالک. چگونه اجازه میاد این را از انشاء برای عاقد و فزوری مبدل میکنه به انشاء برای مالک؟ میگیم به یکی از این دو شکل، یا اینکه این خصوصیت للفزوری تقییدی نیست، تطبیقی است، قوام بیع نیست، قوام مبادله نیست، یا از این باب، یا از باب این که اگر هم تقییدی باشه مالک میتونه بیاد تفکیک بکنه بین بین اجزاء عقلی مسبب و انشائی، همچنانی که به لحاظ اجزاء مبیع یعنی حل و یک بیع تو گفته یعنی حل و الی بیع این تیکه و این تیکه و این تیکه، و مالک میتونه بیاد تفکیک قائل بشه در مقام اجازه، بگه این تیکه رو امضا کردم اون تیکه رو امضا نکردم. این هم همینجور اینجا میتونه بیاد در حقیقت این اصل مبادله رو که در ضمن مبادله برای خودش انشاء شده اون امضا کنه، فیقال باع المالک، اصل مبادله رو امضا کرده. و در باب این که ما انشاء لازم داریم تا اجازه بتونه تنفیذ کنه اون انشاء را، و بدون انشاء اجازه انشاء جدید نیست، معامل بیع جدیدی نیست، این یک فیفی این که اون منشأ انشاء شده باشه، چه به انشاء استقلالی چه به انشاء ضمنی. لو کان اون منشأی را که مالک میخواد اجازه کنه و تنفیذ کنه منشأن ضمن انشاء دیگری، اینجا هم با اجازه مالک ینتسب الی المالک، چه فرق میکنه؟ ضمنی بودن منشأ دخیل نیست در این که بتونه منتسب به مالک بشه به اجازه، یا استقلالی بودن، استقلالی بودنش دخیل نیست، چه استقلالی باشه چه ضمنی باشه اون منشأ. اجازه هنرش اینه که هر منشأی را میتونه منتسب کنه به مالک اگر ولایت داشته باشن، اگر در ملک او باشه، اگر در ملک او باشه این منشأ با اجازه منتسب میشه به مالک، چه اون منشأ مستقل باشه منشأ استقلالی باشه، چه اون منشأ منشأ ضمنی باشه، یعنی وقتی انشاءش کرده در ضمن یه انشاء مقیدی یا یه انشاء مجموعی انشاء کرده، مثل صفقه واحده رو که به یک انشاء انشاء کرده. بنابراین از این نظر اشکالی نیست و بیع اجازه مالک در این چنین جایی میتونه بخوره به اصل مبادله و بگه اصل اون مبادله ای که انشاء کردی ولو ضمن مبادله مقیده برای خودت، اصلش من قبول دارم، اصلش که گفت قبول دارم اجازه میدم، یقع اون اصل ینتسب الی المالک، میگن مالک مبادله کرد. و بیش از این لازم نیست. ما در باب اجازه دلیل خاص که لازم نداشتیم، در صحت اجازه گفتیم اجازه علی القاعده مصححه است. چرا؟ چون محقق انتصاب در امور انشائی، محقق انتصاب در امور انشائی، چه اون منشأ ضمنی انشا بشه چه استقلالی انشا بشه، استقلالی انشا بشه بازم منتسب بشه، ضمنی هم انشا بشه بازم منتسب میشه. وقتی منتسب شد به اجازه گفته میشه باع المالک یشمله احل الله البيع، بيع المالک، اوفوا بالعقود، این منشأ مالک شد قهرن به اجازه. پس علی القاعده این دومی هم درست است و این جوابی است که مرحوم ایروانی در حقیقت داده. مرحوم ایروانی اینجا که میاد بعد از اینکه اون جواب دوم را قبول میکنه و بیع را قوامش را به مبادله بین دو مال به تملیک لامجان، مثلا به تعبیر مرحوم اصفهانی یا به تعبیر ایشون، لازم نیست که مسمن بره در کیسه من دخل خرج من سمن خرج من کیسه المسمن، اینه میگه شرط نیست. اون جواب رو در دفعه اون اشکال اول میکنه، بعد میگه خب حالا که شرط نیست پس این بیع واقع شده، اجازه چطور برای مالک درست کنه این بیع را برای عاقد درست نکنه؟ ایشون میاد میگه این اشکال دوم رو وارد میکنه که این به اون شیء للعاقد، پس اجازه باید یجعله للعاقد که فضولی است نه للمالک. جواب میده میگه مگر اینجوری بگیم، این جواب دوم را میگه، جواب اول را نمیگه ایشون، جواب دوم را میفرمایند که اینجا میتونیم بگیم آقای مجیز میاد اون جامعی که در ضمن اون حصه خاص انشاء شده او را امضا میکنه و به این ترتیب امضا کردن به مقدار جامع معناش اینه که اون اصل اون منشأ که عبارت از مبادله است، جامع مبادله ینتسب الی المالک فیکون بیع بیع المالک و یکون صحیحه. این جواب هم جواب ظاهرا درست و قابل قبول است. اون جواب اینجا به درد میخوره. حالا به این ترتیب این بحث در مقام اول تمام میشه که بیع فضولی لنفسه یقع صحیحا بالحوق الاجازه للمالک، نه محظور اول وارده که اصلا بیعی نداریم، نه محظور دوم وارده که اگر بیع هم داشته باشیم بیع فضولی است لا للمالک، اجازه مالک نمیتونه اونه برگردونه به بیع للمالک، هر دوی این اشکال ها دفع میشه. حالا بریم سر مقام دوم، اون این که آیا میتونه مالک در اینجا با اجازه این بیع را صحیح کنه برای فضولی نه برای خودش، این بحث دیگری است. با اجازه مالک، مالک اگر قصدش این باشه که آقای فضولی مالک بشه سمن را، مسمن مال خودش مال مالکه ولی سمن بره در کیسه فضولی که انشاء فضولی هم اینجوری بوده معمولا، آیا این ممکنه یا ممکن نیست؟ منسوب به بعضی از فقها اینه که این اجازه یصحح این انشاء فضولی رو نفسه لیکن یقع للفضولی، که انه بعضی ها ابتداعا اینجوری گفتن که این اجازه اگر مالک اجازه داد یصح بس یصح للفضولی نه للمالک، که بعضی ها برعکس کردن، یعنی اجازه را موجب صحت للمالک ندیدن ولی موجب صحت للفضولی دیدن، که اگر قصد کنه این را یقع للفضولی، اما بخواد برای خودش اجازه کنه نمیشه. منصوب به بعضی از، شاید منصوب به علامه است در بعضی از کتبش و به بعضی دیگران که اونها یه چیزی رو گفتن. پس در این مقام اینو بحث میکنیم که آیا میشه این یا نمیشه. البته شرطش اینه که این قصد رو هم داشته باشه با اجازهش، اما اگه قصدش این باشه که برای خودش خب لا یقع الفضولی، اگه قصد داشته باشه اونجا دیگه بعیده کسی بگه باز هم یقع الفضولی، خلاف رضای مالک و خلاف شرط مالک، خلاف نظر مالک. پس موضوع مقام ثانی اینه که آیا میتونه مالک اگر بخواهد این بیعی را که اوقعه الفضولی نفسه این را امضا کنه برای خود فضولی، آیا میتونه این کارو بکنه یا نمیتونه این کارو بکنه؟ اینجا میبایستی باز برگردیم به اون دو مبنا، یعنی ما یا قائل میشیم در بحث در بحث بیع به اون جواب دوم که گذشت در مقام اول، که بیع قوامش به مبادله سمن و مسمن به معنای دخول سمن در جایی که خرج من هل مسمن نیست، بلکه بیع عبارت از تملیک لامجانه، مثلا یکی از اون تعبیراتی که در اون جواب دوم گذشت. اگر گفتیم قوام بیع این نیست، قوام بیع تملیک لا عن مجانه، و این بیع دخول سمن در مسمن در کیسه کسی و خروج سمن از کیسه اون و دخولش در کیسه شخص ثالثی، اینم بیع. اگر اینجوری گفتیم، چون تملیک لا مجان فهو بیع، اگر این را گفتیم در اون بحث، اینجا خیلی روشنه که امضای و تصحیح بیع فضولی لنفسه به اجازه مالک به طوری که یقع علل فضولی، این علل قاعده است، کاری نداره، چون بیع اون که وقع، فرض اینه که این بیعه، مالک هم که اجازه داده این بیع را. این معناش اینه که بیع اون به اذن المالک، به اجازت المالک، به رضا المالک، یشمول عمومات احل الله البیع، اوفو بالعقود، هر جا مالک هر چیزی رو که عقد بیع را که انشاء بخواد بکنه و تنفیذ کنه راضی باشه بشه، یا خودش مباشرتن یا به دیگری، یقع صحیح مثل جاییست که ابتداعا خودش بگه بعت و این را به ثمنی که یدخل فی کیس زید، خودش انشاء میکرد، کانه مشمولا لدلیل اوفو بالعقود، اینجا دیگری انشاء کرده، این هم بیع، دیگری انشاء کرده، او اجازه داده، اجازه هم تنفیذ میکنه کاری را که اگر خودش میکرد نافذ بود و بیعم بود، یا تنفیذ میکنه چیزی رو که اگر اجازه داده بود قبلا، چون اجازه لاحقه در تعبیرات آمده کل اذن سابق، اگر از اول اذن میداد میگفت بیار برو این مال رو بفروش، برای خودت بفروش، یعنی ثمنش در کیسه تو داخل بشه و این بیعون فیقع صحیح. این بنابراین دیگه ما چیز دیگری اینجا نمیخواییم، بنابراین اون مبنا ما نیاز به مطلب اضافی نداریم، تکفینا عمومات صحت، عمومات صحت بیع، اذا وقع من المالک، اذا کان منسوبا الى المالک، اونا کافیست، چون این بیع اون که بیع، حتی اگر تملک برای سومی شده باشه، برای غیر شده بیع، منتسب الى المالک بالاجازه، مثل انتصاب الى المالک بالاذن سابق، فمیگه بیع اون با اهل مالک، ولی مالک دو شکل میتونه بیع کنه، یه دفعه بیع میکنه به این شکلی که ثمن داخل در کیسه خودش میشه، یه دفعه بیع میکنه مالشه به این شکلی که ثمن داخل در کیسه دیگری میشه. فرض اینه که هر دو بیعه، قوام بیع به هیچ کدوم از این دو خصوصیت نیست، پس این بیعه مالک با اجازه خودش مشمول اون عمومات میکنه، كل تصرف من المالك في ماله من العقود والبيوع يكون نافذان وصحيحان. البته در اینجا بایستی قائل به یه نکته بشیم، و اون این که قبول اون آقای سومی هم لابد شرطه، چون این لازمش اینه که اگر من بخوام مال خودم رو بفروشم به ثمنی که داخل در کیس دیگری بشه، ولو رغم انف دیگه، اون نمیخواد مالک بشه، من بگم به تو این او مالک بشه قهرن، این واضح البطلان از نظر فقهی و از نظر عقلایی، چون ادخال در ملک دیگری هم که دیگری مالک بشه نیاز به تصرفی است در دیگری، همچنانی که اخراج شیئی از ملک دیگری تصرفه، لا یصح الا برضاه و اذنه، ادخال شیئی هم در ملک دیگری به طوری که دیگری مالک بشه او بدون قبولش، بدون احتیاج به قبول و رضاش، این هم تصرف فی الغیر، فی ملک الغیر به معنای دیگری از ملک، تصرف فی ذات الغیر، ولذا گفتن در این موارد قبول شرطه. وقتی میخواد کسی در هبه، چرا قبول شرطه در تملیک؟ اونجا میگن تا قبول نکنه اون مالک نمیشه. چرا مالک نمیشه؟ چون ادخال در ملک، ملکش هم باز نیاز داره به از باب معاملات نیاز داره به قبول او و به موافقت او، و الا اینجوری بدون اینکه او قصد کنه تملک را مالک بشه بدون اینکه قصد تملک کرده باشه، بدون اینکه بخواد تملک را، این را تصرف در دیگری است بدون رضاش. به عبارت دیگر اخراج از ملک تنها رضای مالک را نمیخواد، ادخال در ملک کسی بازم رضاش میخواد. خب این اینجا البته هست اینجا، چون فرض بر اینه که فضولی این خواسته، خود فضولی انشاء کرده برای خودش، معنیش اینه این را خواسته. پس این شرط تحقق این منشأ اینجاها در حقیقت این چنین معامله ای را اگر ما دانستیم، اضافه بر توافق بایع و مشتری، شخص ثالث هم رضاش و موافقتش و اراده شرط. سه تا اراده میخواییم در اینجا، ما سه تا اراده میخواییم در حقیقت. یکی اراده بایع و مشتری که تملک و تملک دارا میکنه، یکی اراده اون سومی، چون اون سومی هم میخواد مالک بشه و مالک شدن سومی بدون اراده خودش، بدون خواستن خودش، این هم یه چیزیست نه عقلا قبول میکنن، نه هم در نظر شرعی، هم در تملیک و تملک های انشائی، نه در تملیک تملک های قهری. در تملیک و تملک های قهری مثل ارث، اونجا دیگه قصد تملک لازم نیست، وقتی مورث بمیره این چه بخواد چه نخواد، شارع گفته تو وارثی، این تو مالکی، یا بعض اسباب قهریه دیگر تملک. ولی در تملیک و تملک های انشائی اینجوری است که کسی بدون رضای خودش و قبول خودش، همچنان که چیزی از ملکش بیرون نمیره، داخل در ملکش هم نمیشه، نخواسته چیزی رو مالک بشه، رضا شرطه. این رو اگر به عنوان یه اصل موضوعی که در جای خودش فرض کنید ثابت شده، ولو به ادله الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم مثلا، که اینا تصرف در نفس دیگری است یا در دایره حریم سلطنت دیگری است که برخلاف اراده خودش چیزی رو داخل در ملکش کنن، این قانون میتونه بکنه که همون سبب قهری است، اما متعامله نمیتونن این کار رو بکنن به اسباب انشائیه که همش برگشته به همون سلطنت و ولایت و تصرف در اموال و زمم و امثال این هاست، مگر به توافق دیگری. پس اینجا یه اراده سومی هم میخواییم اضافه بر اون دو اراده‌ای که مقوم عقد بین بایع و مشتری است، اراده سومی هم میخواییم، اون قبول این آقای منیراد و ادخال و سمن فی کیسه، قبول او هم شرطه، که این قبول در اینجا هست. فرض در اینجا بر اینه که این آقای مال فضولی خودش این چیز رو خواسته و خودش انشاء کرده برای خودش، پس بنابراین قبول خودش ها و اراده خودش هم هست، فقط اراده مالک میخواست، چون او اراده خودش تنهایی کافی نیست، مال مال غیره، مالک هم با امضا و اجازه کردن این معامله اراده خودش رو ابراز کرده، رضای خودش رو ابراز کرده و قهرن از این نظرم انتصاب به مالک حاصل شده، این بیعون للمالک مشمول به عفو العقود و یقع نتیجهش که عبارت از تملک اون شخص سومه که فضولی است، شرایط تملکش هم محفوظه که یکیش موافقت خودش باشه، اینا متحققه. پس بنابراین مبنا ما نیاز به شیء دیگری نداریم، علل قاعده درست میشه، هیچ اضافه ای لازم نداریم بنابراین مبنا، بنابر مبنای کسانی که قائلن حقیقت بیع متقومه به دخول سمن در کیس من یخرج من هل مسمن نیست، ما نیاز به شیء زائدی نداریم، همون عمومات برای ما اثبات میکنه صحت بیع للفضولی را، وقوع البیع للفضولی به اجازت المالک. فقط یه چیزی میخواییم که اون مسئله رضای خود اون من یقع البیع له، که اونم در اینجا هستش، چون خودش انشاء کرده برای خودش. انما کلام در اون مبانی مبنای دیگری که بنابر اون مبنایی که دخول سمن در کیس مسمن را، این را شرط میکنه، دخول سمن را در کیس من یخرج منه المسمن را، اگر ما این شرط کردیم در حقیقت بیع، اینجاست که این بحث باز میشه که آیا اینجا یمکنو ان یقع بالاجازه للمالک. اینجا تارتن ما میگیم برای این که چون دخول سمن در کیس من یخرج منه المسمن شرطه، اراده میکنیم من یخرج من کیس المسمن واقعا را، یعنی شرعا اگر اون را اراده کردیم، که اینجا اصلا بیعی واقع نشده، چون این سبب این همون منشأ اشکال ثبوتی است که اصلا بیعی واقع نشده. اگر اراده کنیم دخول سمن را در کیس من یخرج منه المسمن واقعا، یعنی شرعا عند الشارع یکون طرفا للاضافه، اگر این را شرط کردیم در حقیقت بیع، پس بیع انشائی هم در اینجا نداریم. اگر در اون مقام سابق این را شرط کردیم به این معنا، بیع انشائی هم نداریم، فلا یکون بیع اصلا لا للمالک لا للبایع الفضولی. پس ما اون را بایستیم از اون اشکال یه جوابی بدیم در اونجا، که در اونجا انشاء بیع داشته باشیم، با اون به این که برگردیم و بگیم یا به جواب اول رجوع کنیم یا به جواب سوم رجوع کنیم. یعنی یا بگیم دخول سمن در کیسه من یخرج منه المسمن ولو انشاءن نه واقعا، پس بیع انشائی داریم. یا بگیم اجازه خودش بیعون، اگه گفتیم اجازه بیعون خب و باز دخول سمن را در کیس من یخرج منه المسمن واقعی شرط کنیم، خب اینجا این اجازه نمیتونه این کارو بکنه، چون مراد اینه که یدخل سمن فی کیس من لا یخرج من کیس المسمن لا یکونو بیعون. اما اگر اون مبنای اول را جواب اول را قبول کردیم و اون این که اینجا به عبارت از خروج دخول سمن فی کیس من یخرج منه المسمن انشاءنه نه واقعا، ولو فرض کنه که اینجا یک رابطه ای هست برای خودش نه برای دیگری، اینم باز مبادلتون انشائیه، که جوابی که اونجا مورد قبول شد این بود. آیا در این چنین صورتی میتونه آقای مالک این مبادله انشائی و این بیع انشائی را امضا کنه برای فضولی نه برای خودش؟ بگه امضیته للفضولی، که انشائم به همین خورده، در حقیقت او فرض مالکیت خودش رو کرده فضولی و برای خودش انشاء کرده، مبادله انشائی به لحاظ خودش انشاء شده. اینجا بیاد مالک بگه من این عجزتو و یقع للفضولی، آیا این بنابر این مبنا جائزه و قابل قبوله یا نیاز به یک متممی داره که با اون متمم این جائز میشه؟ بدون متمم به مجرد اجازه علی القاعده لا یقع للفضولی. این بحثی است که سوف یأتی.